برای خودم را نمی توانم کار کنم. ما را فروختم، استقلال ما را فروختم و باز هم چراغانی کردم، پایکوبی کردم. اگر من به جای اینها بودم، این چراغانی ها را من می کردم. می گفتم بیرد سیاه بالای سر بازار را بزنم.
حجت الاسلام هادی خامنه‌ای، مبارز و فعال سیاسی.
اولین بار بود که یه موضوعی به این اهمیت و با این ابعاد برای مردم توضیح داده می شد.
اگر آشپز امریکایی مرد تمرین شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد، دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند، بازپرسی کنند.
ای شاهنشاه، سخن حق تلخ است، باز هم تحمل انتقاد نداشتی.
کماندوها شبانه منزل آقای خمینی را در قم محاصره و ایشان را به تهران منتقل و با هواپیما به شهر بورسای ترکیه تبعید کردند.
علی دانش منفرد، مبارز و فعال سیاسی.
من با یکی از دوستان دیگه یه تاکسی گرفتیم که بریم کوی دانشگاه، ضبط صوت و اینا رو برداریم بریم دانشکده علوم و در واقع نوار رو پخش کنیم برای دانشجو. چهار تاکسی شدیم، دیدیم راننده تاکسی هیجانی و گفتیم به ما گفت شنیدین چه حادثه رخ داده؟ گفتیم نه. گفت بازار شلوغه. گفتیم چرا؟ گفت امام خمینی رو گرفتن بازداشت کردن، بازار شلوغ اونجا، خیلی وضعیت بحرانی.
چند روز بعد سید مصطفی فرزند امام نیز به همان تبعیدگاه فرستاده شد. ایشان پس از گذشت 11 ماه به دلیل اعتراض مجامع روحانی در ایران و عراق به عراق تبعید شدند.
حجت الاسلام محمد حسین رحیمیان، فعال سیاسی.
وقتی ایشون رو دستگیر کرده بودن به تهران میبرن، همونقدر که از شهر خارج شده نشده، دیدم فرصت خوبیه برای خوابیدن. خوابیدم تا یه وقت تهران ما رو از خواب بیدار کردن. گفت همین تو اینا به من نگاه میکردن، حالا از شهر یعنی زبان حال اونا را جواب مصطفی میگفت که خدای این چه موجودیه. ما او رو دستگیر کردیم، ما در حال ترس و هراس هستیم. اون آرامشی داره که از قم بیرون نیامده، خوابیده تا تو تهران.
با تبعید آیت الله خمینی به نجف اشرف، خیال کردی ارتباط ایشون با مردم قطع میشه و ایشون در میون ده ها مرجع و روحانی عالی رتبه در این شهر درخششی نخواهد داشت.
با استقبال علما و شرکت گسترده طلاب و فضلا در درس امام، این نقشه نیز کارگر نیفتاد. با تبعید امام و سرکوب شدید اعتراضات مردمی و بسته شدن دریچه‌های فعالیت مسالمت‌آمیز، برخی جوانان و نیروهای سیاسی به مبارزات قهرآمیز و مسلحانه گرایش پیدا کردند. تشکیل گروه‌های مبارز مسلح یکی از رویدادهای مهم دوران محمد رضا پهلوی است که هزینه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی فراوانی بر جامعه تحمیل کرد. امام خمینی با هر گونه فعالیت مسلحانه مخالف بود و هیچگاه نیروهای سیاسی را به این روش از مبارزه تشویق نکرد. اما پرسش اصلی این است که چرا برخی جوانان به مشی مسلحانه روی آوردند؟
سید کاظم بجنوردی، مبارز و فعال سیاسی.
ما یه اصطلاحی داشتیم به عنوان سحرگاه انقلاب، یعنی روزی که مبارزه مسلحانه آغاز میشه.
سید کاظم بجنوردی، مبارز و فعال سیاسی.
از سوی دیگه ما میگفتیم رژیم در حال غفلته، هیچ تجربه‌ای در این زمینه نداره برای مقابله با مبارزه مسلحانه.
Now has a report from Tehran on President Nixon's visit to Iran and the bombing incidents.
President Nixon's 22-hour visit to Tehran.
سید کاظم بجنوردی، مبارز و فعال سیاسی.
ما نظرمون این بود که باید با یک کار بزرگ اینو آغاز بکنیم که انعکاس ملی و جهانی داشته باشه.
حضرت والا، شما میدونی که جلوی فعالیت‌های سیاسی قانونی و مسالمت آمیز رو گرفتی، هیچ انتقادی حتی از درون حکومت رو تحمل نمی‌کردی، همیشه مخالفان رو انکار می‌کردی، معترضان رو مخالف پیشرفت کشور و یا مرتجع می‌دونستی.
در چنین شرایطی زندان‌ها پر از مخالفان سیاسی بود که همگی آنها با کمترین تشریفات قانونی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شدند. انواع شکنجه‌های جسمی و روحی بر زندانیان و خانواده‌های آنان اعمال می‌شد و کسی را یارای مقابله با آن نبود.
اسدالله تجریشی، مبارز و فعال سیاسی.
من از اعماق جانم چند بار صدا زدم یا فاطمه مددی، این اومد این چشمند من زد بالا، گفتش که فلان فلان شده، اگه یه دفعه دیگه اسم این خانومو بیاری این پوستو زنده زنده میکنم.
من از شاه درباره گزارش‌های مکرر از شکنجه که توسط ساواک علیه بسیاری از شهروندان اعمال می‌شود پرسیدم. وقتی که نهادهایی مانند کمیسیون بین‌المللی قضاوت به اینجا می‌آیند و گزارش منتشر می‌کنند که با وجود مسائلی که شما بیان می‌کنید شکنجه ادامه دارد،
از کجا می‌دانند؟
آنها درباره شکنجه روحی و فیزیکی می‌گویند.
آنها نمی‌توانند مکررن چنین ادعایی را مطرح کنند. فیزیکی رو قبول ندارم، الان دیگر نه، شاید در زمانهای گذشته، شاید.
پا رو بستن به تخت و دستانم بستن به تخت، شروع کردن به کابل زدن،
یعنی به کف پا که میخورد تا مغز سر تیر میکشید.
بعد خیلی زنن، وقتی زنن هر رو گفتن که هر وقت خواستی بگی انگشتو بلند کن.
این زیر ناخونا صندوق تگرد میکردن،
فوشهایی که لازمه زندگی خودشون بود به نثار کردن و بعدش هم
فندک میگرفتن که بیچاره میکرد. بعض وقتا دیگه به قطع ناخونم میرسید.
روزنامه و رسانه آزاد وجود نداشت، سانسور بیداد میکرد، بسیاری از روشنفکران و نویسندگان مستقل یا در زندان و تبعید بودند و یا جلای وطن میکردند.
با این روش منتقدان رو تبدیل کردی به برند.
مهندس مهدی بازرگان در دادگاه نظامی.
ما آخرین کسانی هستیم که از راه قانون اساسی به مبارزه سیاسی برخواسته ایم. ما از رئیس دادگاه انتظار داریم این نکته را به بالاتری ها بگویند.
سرکوب اعتراضات سال 1342 فعالیت مسلحانه را شدت بخشید. ترور حسن علی منصور نخست وزیر به دست یک گروه مسلمان آغازگر این دگردیسی بود. دو ماه بعد در فروردین 1344 به دست یکی از افراد مارکسیست گارد جاویدان شاه ترور شد و این یعنی آغاز مبارزه مسلحانه علیه رژیم.
صادق امانی، عضو هیئت مؤتلفه، متهم به قتل منصور در دادگاه نظامی.
ما با بررسی اوضاع به این نتیجه رسیدیم که پاسخ به این مسئله از لوله تفنگ میتواند خارج شود.
تا برخی از گروه‌های سیاسی خارج از کشور در نشریات خود نوشتند کشتار سال 1342 نقطه عطف تاریخ ایران است. پس از این حادثه کوشش اپوزیسیون در مبارزه علیه رژیم منحصر بود به اعتراضهای خیابانی، اعتصاب کارگران و فعالیت‌های زیرزمینی. قتل عام سال 1342 ورشکستگی و بی‌تأثیری این روش را به اثبات رسانید. از آن پس مبارزان ایدئولوژی خود را به یک سو نهادند و این سوال را بین خود مطرح کردند: چه باید کرد؟ پاسخ روشن بود: نبرد مسلحانه. دکتر علی شریعتی با فرانس فانون، عضو جبهه آزادی بخش الجزایر که گروهی با مشی مسلحانه بود، ارتباط برقرار کرد. عده‌ای به مصر رفتند تا ضمن فراگیری آموزش نظامی زمینه آموزش چریکی دیگر جوانان را فراهم کنند. مهر 1343 فعالیت‌های حزب ملل اسلامی برملا شد. اعضای این حزب در پی تشکیل حکومت اسلامی بودند.
آقای اعلیحضرت، شما به جای تغییر رفتار و یافتن راهی برای کاهش خشونت‌ها بر حجم اونها اضافه کردید.
در دهه اول حکومت مبارزات سیاسی مسلحانه محدود بود و برای مقابله با جریانات ضد دینی و کوتاه کردن دست بیگانگان از کشور. اما رفته رفته کار به جایی رسید که در اواخر حکومت بر تعداد این گروه ها افزوده شد، به طوری که در فاصله بین سال 49 تا 57 بیش از 1300 نفر از اعضای گروه های مسلح جان خود را از دست دادند. روشن بود که مبارزه مسلحانه نمی توانست به نتیجه برسد.
مرتضی الویری، مبارز و فعال سیاسی:
با حرکت مسلحانه شرایط امنیتی سخت‌تر میشه و شرایط کار برای افرادی که میخوان کارهای فرهنگی و سیاسی انجام بدن محدودتر و منقبض‌تر میشه. به همین جهت این حرکت رو حرکت سالمی نمیدونم و من هم الان احساس برداشتم این است که اگر جریان مجاهدین خلق و جریان سازمان چریکای فدای خلق بروز و ظهور پیدا نمی کردن، شاید ما تحولات سیاسی جامعه رو خیلی منطقی تر و مناسب تر می تونستیم پشت سر.
حضرت پادشاه، شما بعد از تثبیت حکومت بر اثر ضعف شخصیتی و بعضی عقده‌های روانی و برای رفع بحران مشروعیت تلاش کردی عقبه معتبر دست و پا کنی و چی بهتر از تاریخ باستان، تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی بهترین دستاویز بود.
رسانه‌های وابسته آیین شاهنشاهی را احترام به آیینی می‌دانستند که پاسدار حاکمیت ملی ایران است. برخی نویسندگان ایرانی و غربی مأمور نوشتن کتاب‌هایی در این زمینه شدند. دانشگاه تهران نیز موظف به تألیف دایره‌المعارف تمدن ایران شد. مهر 1350 جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی آغاز شد.
کوروش، ما امروز
توی این سخنرانی خودت رو وارث کوروش معرفی کردی و نظام شاهنشاهی رو کهن‌ترین میراث و ریشه‌دارترین فرهنگ نشون دادی که به تو رسیده.
زیرا که ما بیداریم.
فریدون هویدا، سفیر وقت ایران در سازمان ملل:
شاه احساس می‌کرد با اجرای این مراسم خواهد توانست تداوم شاهنشاهی در طول تاریخ ایران را به نظر سران دنیا برساند.
به هیچ چیز جز بزرگ جلوه دادن حکومت خودت فکر نمی کردی. هزینه های گزاف اون هم برات مهم نبود. همه امکانات کشور در خدمت این جشن ها بود. به خیالت می خواستی شکوه یک مملکت رو به نمایش بذاری.
تدارکات اصلی جشن به خارجی ها واگذار شد. لباس های سلطنتی دربار، گارد های تشریفاتی، خدمه و هزاران بازیگر که مراحل تاریخی ایران را به نمایش می گذاشتند در خیاطخانه های فرانسه تهیه شد.
آیا در ایران شدنی نبود؟
روزهای متمادی یه هواپیمای بزرگ کلی یخ می آورد.
یه قالب بزرگ یخ می آورد وسط بیابون، بزرگ به اندازه یه گاراژ، اندازه جای یه ماشین، یه قالب یخ که هر روز می آورد.
هر روز یک هواپیمای اختصاصی گلهای تازه از هلند به شیراز می آورد.
آیا در ایران گلی نبود؟
غذای مراسم با هواپیما از سوئیس و فرانسه به ایران می آمد.
مگر غذاهای ایرانی شهره عام و خاص نبود؟
اینها تنها نمونه ای از تناقضات و اسرافکاری های شاهانه بود.
ما شکم بلدرچینا رو با فواگرا و ترافل پر کردیم، در سینی هم بین بلدرچینا طاووس گذاشتیم تا ظرف زیباتر جلوه کنه.
15,000 اصل نهال را از باغ کاخ ورسای آوردند.
همه چیز از بهترین نوع بود. 1,000 کیلو خاویار و خاویارش خاویار قلابی نبود.
با تمام شدن مراسم پرسش های زیادی در ذهن مردم شکل گرفت. اصلی ترین پرسش هزینه جشن بود. تا جایی که اسدالله علم وزیر دربار مجبور شد صورتی از ریز هزینه ها را اعلام کند.
کسی سخن شما رو باور نکرد. نتیجتاً موقعیت شما نزد افکار عمومی بیشتر آسیب دید و این عصبانیت کرد.
کسایی هستن که فکر میکنن ایران نباید میلیون ها دلار صرف این جشن میکرد.
اول از همه آنها چطور اطلاع دارند چقدر خرج شده؟ واقعا تنها پولی که صرف این جشن ها شده برای 2 ضیافت رسمی شام است که برای مهمانان ترتیب دادیم.
نمایش های شما پایانی نداشت. جشن های تولد، ازدواج، تاج گذاری، رفتن و آمدن و جان به در بردن از ترورها جزء برنامه های سالانه بود.
ما مجبور شدیم فستیوال ورزش در روز تولدم را عقب بیاندازیم. پس گفتیم روز 9 آبان که تولد ولیعهد است.
در این اواخر شما تلاش کردی خودت رو فرمان روای دانا و قدرتمند نشون بدی. یونیفورم های مختلف به همراه مدال ها و نشان ها و عکس های فراوان، برگزاری مراسم متعدد و اظهار فضل در همه زمینه ها جملگی اجزایی از چنین توهمی بود. فکر می کردی با القاب دهن پرکن می شه خود رو بزرگ کرد. بزرگ ارتشتاران، خدا، شاه، میهن، خدایگان آریامهر و پرچمدار بزرگ ایران.
برخی پژوهشگران خارجی در این باره نوشتند سران همه کشورها افرادی تنها هستند، لکن شاه از بیشتر آنها تنها تر است.
اعلیحضرت، احساس میکنم قدری مایوس، سرخورده و تنها به نظر میرسید، زیرا کوشیده اید کاری برای کشورتان کنید بیان که شما را درک کنند. نه، چندان مایوس نیستم.
مشاورانش چه در کابینه و چه در بیرون از آن درست خدمت نمی کنند و این تا حدودی بدین سبب است که فطرتاً به دیگران بدگمان است و همچنین بدین جهت که فاقد همکاران واقعاً صالح است. حتی کسانی که دارای صلاحیت هستند بدان تمایل دارند که آرای منفی را اظهار نکنند و چیزی بگویند که شاه خوش دارد بشنود و این غالباً به صورت تملق‌گویی گزاف در می‌آید.
سپاس بیکران خداوندی را که غرور انگیزترین و روشنترین دورانهای ایران دوران آریامهر را به قوم ایرانی ارزانی داشته.
در دوران شکوهمند دور
شاهنشاه ندیدن و نشدیدن تا کی؟ چون این توهماتی باعث شد مخالفان رو شدیدن سرکوب کنی. سخت‌ترین شکنجه ها و ارعاب و خفقان به بدترین شکل اعمال شد و ساواک عملا همه کاره.
تنها شرط ترقی افراد تأیید و حمایت ساواک بود.
شما به چیزی غیر از تعریف و تمجید رضایت نمی دادی و حتی بسیاری از سیاستمداران و خدمتگزاران وابسته به حکومت رو تنها به این دلیل که مطابق میلت سخن نمی گفتند از خودت دور کردی.
او
آغاز ریاست جمهوری جیمی کارتر دموکرات در آمریکا در دی ماه 1355 مقارن شد با اهمیت یافتن حقوق بشر در جهان. شاه که همیشه در مقابل اعتراضات داخلی سرسخت بود، در مقابل فشارهای خارجی توان ایستادگی نداشت. در نگاه محمد رضا پهلوی، کسب رضایت خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار بود. او بیش از آن که به دنبال مشروعیت مردمی باشد، در پی کسب رضایت بیگانگان به ویژه رؤسای جمهور آمریکا بود. دانشجویان ایرانی و مخالفان شاه که در خارج از کشور بودند، حقایق زیادی از عملکرد رژیم را نزد نهادهای بین المللی برملا کردند. حقایقی که امکان انکار آنها برای شاه و دولت دموکرات آمریکا فراهم نبود. فقدان آزادی‌های فردی و جمعی در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی از جمله این موارد.
کارتر برای اینکه خودش رو مدافع حقوق بشر نشون بده، چاره‌ای جز این نداشت که همپیمان خودش رو در ظاهر هم که شده وادار به انجام برخی اصلاحات بکنه. این بار شما که پیشتر تحت فشار ایالات متحده اقدام کرده بودی به اصلاحات ارضی و انقلاب سفید، دوباره تحت فشار خارجی تغییراتی رو در سیاست‌های خودت به وجود آوردی تا از این طریق بخشی از فشار رو کم کنی.
ممنوعیت شکنجه در بهمن 1355 اعلام شد و سپس آمادگی ایران برای پذیرش نمایندگانی از صلیب سرخ جهانی و نهادهای حقوق بشری برای بازدید از زندانها. تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شدند. شیوه دفاع از متهمان در دادگاه‌ها تغییر کرد و اظهار نظر انتقادآمیز و درج اخبار برخی از فعالیت‌های مخالفان امکان پذیر شد. اینها نشانه های تغییر فضا بود. فضای باز سیاسی ناشی از سیاست های حقوق بشری کارتر نبود. او در قبال ایران همان راهبردی را در پیش گرفت که مد نظر دولت های پیشین بود. بر این اساس دولت آمریکا حمایت همه جانبه خود را از شاه تداوم داد و از سرکوب نیروهای مخالف با رویکردی جدید پشتیبانی کرد. این موضوع در سفر رسمی جیمی کارتر به تهران کاملا دیده شد.
به خاطر رهبری خردمندانه شاه، ایران منطقه باثبات است در یکی از پرآشوب‌ترین مناطق جهان. من یک بار دیگر عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفتم، نه تنها به خاطر خردمندی، قضاوت، میزان حساسیت و بصیرت شما، بلکه به خاطر سازگاری نزدیک با هم در مورد پرداختن به این مسئله دشوار داشتیم.
برای کنترل بخشی از اعتراضات یک سناریوی جدید طراحی کردی. طبق معمول فکر کردی تغییر مهره کارسازه. جمشید آموزگار به جای هویدا نشست تا وانمود کنی فصلی جدید در فضای سیاسی کشور آغاز شده.
آموزگار مدعی شد آزادی بیان و قلم و تقویت نیروهای سازنده برنامه اوست. ادعایی که بی اساس بودنش خیلی زود به اثبات رسید. تابستان 1356 با درگذشت مشکوک دکتر علی شریعتی، روشنفکر مسلمان و مخالف رژیم آغاز شد. او که مدت‌ها در زندان به سر برده و از فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی محروم و مجبور به ترک وطن شده بود، در خارج از ایران از دنیا رفت. درگذشت شریعتی بلافاصله انگشت اتهام را متوجه رژیم کرد و موجی از خشم و نارضایتی به دنبال داشت. برگزاری مراسم بزرگ داشت و حتی گفتگو درباره این موضوع ممنوع بود. در نتیجه ادعای فضای باز سیاسی رنگ باخت.
مرحوم محسن دعاگو، مبارز و فعال سیاسی.
آقای دکتر شریعتی به لحاظ خانوادگی، خب در یک خانواده متدین و مذهبی متولد شده.
محمد پیشگاهی فرد، فعال سیاسی.
دکتر شریعتی علاوه بر اینکه یک گوینده ماهری است، یک شاعره. یعنی بعضی از بحث‌های ایشون به شعر بیشتر نزدیک هست از نظر نوع.
چند ماه بعد در آبان 1356 خبر درگذشت آقا سید مصطفی فرزند ارشد امام خمینی آن هم بدون داشتن سابقه بیماری در ایران پیچید.
حجت الاسلام محمد حسین رحیمیان فعال سیاسی:
اگر حجا مصطفی می بود به عنوان یک محور در جریان زنده نگه داشتن نهضت و راه امام ایفای نقش میکرد.
او از آغاز نهضت همراه و همگامی امین برای پدر بود و بسیاری از امور مرتبط با هدایت مبارزات را بر عهده داشت. افکار عمومی شک نداشت که رژیم مسئول این حادثه است.
حاج آقا مصطفی انسان بسیار خوشمشربی بود، یعنی اگر ساعتها شما در جلسه با حاج آقا مصطفی می نشستی احساس خستگی نمی کرد.
آقای شاه، خودت میدونی که بی‌اعتمادی مردم به یک حکومت چه اثرات مهلکی داره و این بی‌اعتمادی از اولین روزهای حکومت شما آغاز و سال به سال بیشتر و بیشتر شد. این اواخر بیشتر مردم در اوج بی‌اعتمادی و انزجارند، به طوری که حتی درباری‌ها هم حسش میکنند.
مینو صمیمی، منشی امور بین الملل فرح دیبا:
تقریبا هر روز به قضایایی برمیخوردم که از گسستگی بیش از پیش مردم و رژیم حکایت داشت. روند امور به جایی رسیده بود که بعضی افراد بیباکانه در حضور دیگران از رژیم بد میگفتند و به انتقاد از فساد مالی و رفتار غیر اخلاقی خانواده شاه میپرداختند. از مشاهده نفرت روزافزون مردم به رژیم شاه، چه در میان افراد عادی مثل نانوا و سبزی فروش و مستخدم و کارگر و چه در میان دانشجویان و اساتید دانشگاه، چنان حالم دگرگون می شد که از خدمت در دفتر مخصوص ملکه احساس گناه می کردم.
مردم شخص شما، خانواده و نزدیکانت رو در بسیاری از امور مسئول می دونن و به اونا بدبین هستند. هیچ توجیهی رو هم قبول نمی کنن.
فریدون هویدا، سفیر وقت ایران در سازمان ملل:
در سفر به ایران هر جا می رفتم و با هر کس اهم از آشنا یا بیگانه صحبت می کردم، همه به نحوی از اوضاع مملکت گره داشتند. در آن زمان گرچه مردم هنوز شخص شاه را آشکارا هدف حمله قرار نمی دادند، ولی از انتقاد و بدگویی به خانواده او به هیچ وجه ابایی نداشتند.
بدیهیست در چنین فضایی هر رویدادی که خشم مردم را برانگیزد میتواند به موضوعی علیه شاه بدل شود. بر این اساس با انتشار خبر شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی، افکار عمومی رژیم شاه را مسئول آن دانست و موجی از پیام‌های تسلیت خطاب به امام خمینی همراه با مراسم بزرگ داشت سراسر کشور را فرا گرفت. رژیم که تصور می‌کرد با تبعید امام راه ارتباطی ایشان با مردم را قطع کرده، به یک بار با فضای جدید مواجه شد که انتظار آن را نداشت.
محمد پیشگاهی فرد، فعال سیاسی:
اولین بار بود که روحانیت مبارز یک جلسه بسیار با شکوهی را برای 40th روز حاج آقا مصطفی تشکیل دادن در مسجد ارک.
همزمان با تحت تأثیر قرار گرفتن صحنه سیاسی ایران با شهادت سید مصطفی خمینی، شاه به آمریکا رفت، اما با استقبال دانشجویان ایرانی مخالف روبرو شد. این تظاهرات می توانست تمام برنامه‌های شاه را تحت شعاع قرار دهد. اردشیر زاهدی، سفیر شاه در آمریکا، برای مقابله با این تظاهرات تلاش هایی کرد اما موفق نبود. این اولین بار بود که محوطه اطراف کاخ سفید به صحنه حضور مخالفان شاه تبدیل می شد، در حالی که پلیس آمریکا برای متفرق کردن ناراضیان ایرانی از گازهای اشکاور استفاده کرده بود. شبکه های تلویزیونی سراسر جهان صحنه های درگیری را به تصویر می کشیدند.
این دانشجو از خانواده های ساده و از روستاهای کوچک به کشور زیبای شما با تمام امکاناتی که دارد می آیند. طبیعی است که احساس ناامیدی کنند.
شنیده ای که میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد؟ قصد شما از سفارش نوشتن مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه، اهانت آشکار به امام خمینی بود.